أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه سوم برای اینکه نافله لمن علیه فریضه قضایی جایز نیست، وجه سوم برای این مدعا سعیه یعقوب ابن شعیب بود که حدیث 4 باب 61 از ابواب مواقیت بود. در مقام اشکال به این استدلال، به استدلال به سعیه یعقوب ابن شعیب، گفته شد که این روایت یعقوب ابن شعیب در همون موردش که اتیان به نافله صبح برای کسی که علیه فریضه صبح در عهده او هست، در همون موردش معارض هست به به موثقه ابی بصیر از یک طرف که حدیث 3 باب حدیث 2 باب 61 باشه و معارض هست به روایاتی که دل علی قضاء النبی صلی الله علیه و سلم رکعت الفجر قبل صلات الفجر. کلام در این بود که تنافی بین سعیه یعقوب ابن شعیب با اون روایت با موثقه ابی بصیر و با روایاتی که دل علی نوم النبی صلی الله علیه و سلم عن صلات الفجر، با اون چجور تنافی بین اینها چجور حل بشه. مرحوم شیخ در استفسار و همینطور در تهذیب هم همین مطلب رو فرمودن که در مقام جمع بین این روایت یعقوب بن شعیب و اون روایت اون دو دسته اون دو روایت، فرمودن که اون روایت موثقه ابی بصیر یا سعیه عبدالله ابن سنان که دل علی نوم النبی صلی الله علیه و سلم عن صلات الفجر، این هم می شود بر جایی که شخص امام جماعت هست و منتظر آماده شدن مردم هست، اجتماع الناس هست برای شرکت در جماعت و در این حساب در برای او نافله خوندن قبل از فریضه مجال دارد، اما برای کسی که نمازش را به فرادا می‌خواند اینجا دیگه باید نافله را باید فریضه را بخواند اول، نمی‌تواند نافله را قبل از فریضه بخواند. این جمع مرحوم شیخ بود. این جمع نسبت به ارتباط بین روایت یعقوب ابن شعیب با موثقه ابی بصیر در تنافی بین روایت ابی بصیر و یعقوب ابن شعیب، خب اشکال شده که این جمع وجهی نداره، جمع بلا شاهد هست دیگه، وجهی برای این جمع نیست، چون اون به صورت مطلق بلا قیدن حکم به تقدیم و نافله میکنه، روایت یعقوب ابن شعیب هم حکم به تقدیم فریضه کرده، اینا با هم دیگه تنافی دارن. این قسمت در این قسمت که جمع ارائه شده از ناحیه مرحوم شیخ جمع عرفی نیست و جمع صحیحی نیست، این قسمت مشکلی در این مطلب نیست. جمع مرحوم شیخ جمع تبرعی، به ملاحظه این قسمت جمع تبرعی است، اما
دیگه جمع گرفتن دیگه، یک روایت سومی شاهد میشه دیگه، اون جاهای دیگه اینطوری بیان کردن، پس اون فهمید این مطلقا حمله بر همون اختصاصی
نه، خود مرحوم شیخ فرموده نه دیگه، به خاطر دیگه قبل اصلا مرحوم شیخ اون روایات دال بر عدم جواز نافله در فی وقت الفریضه رو مطرح کرده که روایت یعقوب بن شعیب باشه. بعد فرموده هم در تحریر هم در استبصار فرموده اما این دو روایت یعنی روایت ابی بصیر و روایت عبدالله ابن سنا، این دو روایت که در مقابل روایات قبلی هست باید حمله بر این معنا بشه. چرا؟ به خاطر اینکه در جمع بین این دو دیگه، یعنی اون روایت مانع هست، این روایت مجوزه هست، این جمعش به این میشه که این رو حمله بر این بکنیم. چیزی شاید دیگه ذکر نکرده منوش. نه دیگه، فرض اینکه بروشه همین به همین صورت جمع کرده. بعدم در چیزم فرموده، در ترتیبم فرموده که یزیده وضوحا، اون صحیحه، اون روایت زراره که در ذکر هست اونم یزیده وضوحا، اونم به همین صورت دیگه. اون روایت یعنی اون را به عنوان یزیده وضوحا ذکر کرده و الا دلیل همینه که ما در این دو تا طایفه داریم دیگه. یک طایفه مجوز نافله قبل از فریضه هست، یک طایفه مانع هست. اون روایت مجوزه رو حمله بر این میکنیم.
شیخ تحریف داره کما فعلا نبی، یعنی این عبارت ها ایشون شاید نظرشون این باشه که خود شیخ
تحریف جلد دو صفحه بله کما فعلا نبی در استفسار هم داره، همه فهمون داره.
شاهد جمعشون همون روایته کما فعلا نبی.
حالا بالاخره این روایت ما الان مطلب این بود که ما بین روایت ابی بصیر با روایت یعقوب بن شعیب که در نظر بگیریم، به ملاحظه این دوتا هر دو را مطلق میبینیم، متباینه این هستن، نسبت بین اینها نسبت تباینی هست. این طور نیست که یکی از اینا مطلق باشد دیگری مقید باشد تا مورد از موارد هم جمع عرفی باشد. این دوتا مطلق هست. این اشکال به لحاظ روایت ابی بصیر نسبت بین روایت یعقوب بن شعیب و روایت ابی بصیر اشکال واردی هست که جمع لا شاهد له. ولی حالا اون روایت دیگر که روایات ما دل علی نوم نبی، نسبتش با اون روایات چیه؟ و اگر اون روایات قابل استدلال بود، آیا او تأثیر داره در این که جمع را بین روایت ابی بصیر و روایت یعقوب ابن شعیب هم عرفی بکنه، تأثیر در جریان جمع بین اینا داره؟ مطلب دیگه است. ولی فعلا با ملاحظه روایت یعقوب بن شعیب با روایت ابی بصیر ما باشیم و این دو روایت و چی برای این جمع وجود نداره، این جمع تبرعی است. اما روایاتی که وارد شدن در با این مضمون که بله دلالت دارن بر نوم النبی صلی الله علیه و سلم از نماز صبح در بعضی از موارد ازمنه و امکنه، نسبت بین اینها، تنافی بین اینها را چگونه حل بکنیم؟ خب مرحوم آقای حکیم فرموده بودن که ما اینجا هم در تنافی بین روایت یعقوب ابن شعیب با اون روایات هم باید قائل جمعش به حمله بر ترخیص میشه، همونطور که در تنافی اول، در تنافی بین موثقه ابی بصیر و یعقوب ابن شعیب جمع شیخ جمع صحیح نیست، بلکه جمع صحیح همون حمله بر ترخیص هست که در کلام مرحوم فیض در وافی اومده. این نوع محققین اینجور جمع کردن در رابطه بین روایت یعقوب ابن شعیب به ما دل علی نوم النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن صلاة الفجر، اینجا هم همین نحو جمع رو باید انجام بدیم. فرموده بودن ولو این ما روایات در دلالتشون بر این که بله نام النبی صلی الله علیه و آله و سلم از صلاة صبح، ولو در این قسمت دلالت این روایات قابل عکس نیست، چون نام النبی علیه السلام مخالف با اصول مذهب هست و اینکه با توجه به اینکه در این روایت نام مصداق نوم من الشیطان قرار داده شده، این معنا در مولد نبی صلی الله علیه و سلم قابل التزام نیست. یدل علی فساده عقل، کتاب و سنت، که تصرف شیطان در نفس نبی معنا نداره، ممکن نیست. هم عقل هم کتاب هم اخبار دلالت بر این دارد. ولو در این روایات نسبت به این مدلول نمیتوانیم اخذ بکنیم، ولی دلالت این روایات بر اینکه تنفل لمن علیه الفریض جایز هست، در این قسمت واجب الاخذ، لازم هست اخذ بکنیم به مدلول این روایات در جواز و تنفل لمن علیه الفریضه. وقتی در این قسمت حجت پیدا شد که همین صحیحه عبدالله ابن سنان روایات دیگه ایست که این مضمون را دارد، وقتی ما ترخیص داشتیم در اتیان و نافله قبل الفریضه لمن علیه الفریضه، با این دلیل ترخیص میاییم صحیحه یعقوب ابن شعیب را حمل میکنیم، بر این که این حکم در اینجا اینطور نیست که حکم الزامی باشه، اینطور نیست که جایز نباشد نافله لمن علیه الفریضه، بلکه یجوز و منتها از باب قلت ثواب و اینها دیگه حمله بر این امور میشه. فرمایش مرحوم آقای حکیم این بود. خب نسبت به این قسمت اشکال شده به مرحوم آقای حکیم که اگر شما این روایت را در این مفادش که نام النبی صلی الله علیه و سلم عن صلات صبح در این قسمت اخذ نکردید که مدلول مطابقی این روایات هست، دیگه وجهی نداره که به این روایات در اون مدلول التزامیشون که تنفل لمن علیه الفریضه اخذ بکنید. با سقوط مدلول مطابقی از حجیت دیگه معنا نداره که مدلول التزامی به حجیتش باقی باشه و قابل اخذ باشه. این اشکالی است که در کلام مرحوم آقای خویی به مرحوم آقای حکیم شده و فرمودن که لایکات ینقضی العجب مما ذکره بعض از فقها که اینجوری فرمودن در ذیل روایات دال بر نوم نبی اینجوری فرمودن. خب در اینجا در نسبت به این روایاتی که دل علی نوم نبی صلی الله علیه و سلم عن الصلات در سه مقام و در سه مرحله جای بحث داره. مرحله اول اینه که اصلا این مدلول مطابقی این روایات که نام النبی صلی الله علیه و سلم عن الصلات این قابل اخذ هست یا قابل اخذ نیست، این یک مطلب، چون مرحوم شهید در ذکرا این روایت را مطرح کرده و فرموده که این روایت قابل اخذه و اصحابم رد نکرده اند. تعبیر مرحوم شهید در ذکرا اینه. مطلب اول، مقام اول اینه که این مدلول، این روایات در این مدلول مطابقی قابل اخذ هست یا قابل اخذ نیست. مرحله دوم از بحث اینه که اگر قابل اخذ بود، در همین مدلول مطابقی قابل اخذ بود، مقتضای جمع بین این روایات با این مدلول مطابقی با روایت یعقوب ابن شعیب، مقتضای جمع بین اینها چیه؟ تنافی بین اینها را چگونه حل بکنیم؟ مطلب سوم و مقام سوم از بحثم اینه که اگه این روایات را در مدلول مطابقی قابل اخذ ندانستیم، آیا به لحاظ مدلول التزامی میتوانیم به این روایات اخذ بکنیم و به وسیله این روایات جمع برقرار بکنیم و حل بکنیم تنافی با روایت یعقوب ابن شعیب را، یا نمیتوانیم؟ اما نسبت به مطلب اول و مقام اول از بحث که مدلول مطابقی این روایات قابل اخذ هست یا قابل اخذ نیست. هرچند در مرحوم شهید در ذکرا فرمودن که این روایت را که ذکر کردن بعد از ذکر این روایات فرمودن که از این روایات فوائدی استفاده میشه، در این روایات فوائدی هست. یکی از فوائدی که در این روایات هست، مرحوم شهید در ذکرا فرموده منها ما تقدم من ان الله تعالی انام نبیه صلی الله علیه و سلم لتعلیم امته ولعلا یعیر بعض الامت بذالک، تا بعضی از امت تعییر نشوند، سرزنش نشوند به خاطر خاموندن از نماز فریضه. این خاموندن از نماز فریضه به عنوان عیب و عار برای مؤمنین حساب نشه. ولم اقف علی راد لهذا الخبر من حیث توهم القدح فی الاسم، که ندیدم کسی از اصحاب بیاید این روایات را رد بکنه از جهتی اینکه این نام النبی علیه السلام منافات با اسمت داره، با اسمت سازگاری نداره. مرحوم شهید در ذکرا فرمودن که از این روایت استفاده میشه که نه، مصلحت در این بود. به عبارت اخرى در توضیح کلام مرحوم شهید در ذکرا، همونطور که مرحوم آقای خویی در توضیح بیان مرحوم شهید فرمودن، مرحوم شهید در ذکرا میخواد اینطور بفرماید که خداوند متعال مراعاتن للمصلحت نوعیه از باب تسهیل بر امت، تا کسی که نام از فریضه پیدا کرد باورد عتاب و تشنیع مردم قرار نگیره، از انظار ساقط نشه، مخصوصا اگر این نام از فریضه از آدم بزرگی، از آدم جلیل القدری صادر بشه، برای اینکه مورد تشنیع قرار نگیره، خداوند متعال انام النبی صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به این صلات. این به خاطر اینکه این حالت مورد تأیید قرار گرفتن نشه، و الا اگر این انام نبود، مؤمنین در معرض این تشنیع بودن. اگر یه مؤمنی خواب میموند از نماز صبح، مخصوصا اگر از یه آدم بزرگ جلیل القدری صادر بشه که از نماز صبحش خواب بمونه از نماز صبح، این مورد تشنیع قرار میگیره. خداوند متعال برای اینکه این تعییر مؤمنین و اعاظم مؤمنین نسبت به این نوم از فریضه اتفاق نیفته، به خاطر این جهت تسهیل بر مؤمنین در این مورد خاص با این انامه رسول الله صلی الله علیه و سلم جلوی این را گرفته. چون وقتی که نسبت به خود رسول الله این امر اتفاق بیفته، خب مردم میگن که حالا این آقا ولو بزرگم باشه، بالاخره خود نوم از فریضه از رسول الله اتفاق افتاد، این که دیگه هرچی باشه که دیگه به رسول الله که نمیرسه. این مصلحت نوعیه در این جهت بوده که این کار انجام بشه. این ولو مرحوم شهید در ذکرا اینطور توجیه کرده است این مطلب را، و فرموده که ما بر این اساس میتوانیم به این به مدلول مطابقی این روایات هم عکس بکنیم. ولی همونطور که در کلمات اعلام دیگر از مرحوم صاحب حدائق و اعلام دیگر در کلمات مرحوم آقای خویی و همینطور در کلام مرحوم آقای حکیم در موارد دیگر هم اومده، این مسئله نوم النبی عن الصلاه مثل سهو در موضوعات که با اسمت منافات داره، ما سازگاری نداره. وجه منافاتش اینه که موجب سلب اعتماد میشه، سلب اعتماد از معصوم میشه. همین که این باعث این میشه که بالاخره نسبت به اون شخصی که مبین شریعت هست و زبان شریعت هست نسبت به او اعتماد پیدا نشه. این آقایی که در کار خودش معرض اشتباه هست در جزئی، ولو اون کار مربوط به بیان احکام هم نباشه، ولی کسی که در کارهای خودش معرض اشتباه هست دیگه به اعتماد به او در بیان احکام شریعت در تبلیغ دین هم سلب میشه. چون اینطور هست روی این حساب سهو هم به همون نحوی که سهو و نوی در موضع سهو و نوی نفع شده به گفته شده به این که منافات با عصمت داره، این مسئله نوم و نوی هم از اموری است که قاده در عصمت هست. چون قاده در عصمت هست روی این حساب نمیشود به این مدلول مطابقی عکس بکنیم. دلیل اصلی برای این که نمیتوان به این روایات عکس کرد همون منافات داشتن با عصمت و موجب سلب اعتماد شدن هست که در صحب النبی در موضوعات اونجا گفته شده. منتها در خصوص این روایات، در این روایاتی که دل علی نوم النبی، در خصوص این یه تعبیراتی وجود دارد که این تعبیرات دلالت میکنه بر این که نومی که در اینجا پیدا شده من شیطان بوده، از باب نوم رحمانی نبوده، نوم من شیطان بوده، که این معنا دیگه معلومه که قابل التزام نیست. ولی این که در این به این روایات نمیتوان اخذ کرد منحصر در این قسمت نیست، همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم هم اینها جدا شده. بله، در این روایات دو تا مطلب را دلالت داره، یکی اصل و نوم عن النبی و یکی اینکه این نومی که اتفاق افتاد، انامه‌ای که اتفاق افتاد به تصرف من شیطان بوده. اون مطلب اول منافات با عصمت داره، قابل التزام نیست، به همون دلیلی که صحب النبی. این مطلب دوم دیگه بله بطلانش اوزه هست دیگه، اون بطلانش روی نصاب مرحوم آقای حکیم اون قسمت اول را تعبیر کرده است به این که این قاده در عصمت، قسمت دوم که نو من شیطان هست اون را فرموده که این فاسد هست. لما دل من العقل و الکتاب و سنه. ولی در بله کلام مرحوم آقای خویی در اینجا در حقیقت این فرمودن که ما نمیتوانیم به این روایات عکس بکنیم عمده همون قسمت دومه، یعنی قسمت اول مطرح نشده، و حال اینکه جا داشت که قسمت اول مطرح بشه، یعنی اصل این که نام بله رسول الله صلی الله علیه و سلم از فریضش خواب بماند نتونه فریضه رو انجام بده، خود این مستلزم نقص هست که با عصمت سازگاری نداره. ولی این مطلب اصلی هست، در کنار او یک مطلب اضافه‌ای در این روایات وجود داره که اون دیگه اصلا قابل التزام نیست. اونم اینه که تعبیراتی در این روایات وارد شده که نام النبی صلی الله علیه و سلم از شیطان بوده. بله، کدوم عبارت دلالت بر این جهت دارد؟ مواردی در کلام مرحوم آقای خویی به او اشاره شده که در این روایات هست که نشون دهنده اینه که مفاد این روایت تحقق النوم نوم من الشیطان هست، نه تحقق النوم من الرحمن، نوم من الله تبارک و تعالی نیست. تعبیر اول اینه که در عبارت روایت هست که نمتم به واد شیطان. خب این عبارت حضرت فرمود در این روایت یعقوب ابن بله، در این روایت عبدالله ابن سنان، در صحیحه عبدالله ابن سنان این بود که بله رقد ان رسول الله صلی الله علیه و سلم رقد فقلبته عیناه فلم یستیقظ حتی ازاه و هر رو شمس و مستقیقه فعاد نادیه و ساعه و رکعه رکعتین سم مرسل صبح و قال یا بلال مالکه، فقال بلال ارغدنی الذی ارغدک الله یا رسول الله، قال و کره المقام لقال نمتون به باد شیطان. خب این تعبیر نمتون به باد شیطان این دلالت بر این میکنه که نومی که اینجا اتفاق افتاد چه نسبت به بقیه مردم، نسبت به مؤمنین و چه نسبت به شیطان، چه نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم، این نوم در وادی شیطان بود، یعنی در محل تصرفات شیطان بود، این جایی است که شیطان تصرف میکنه. این عبارت این بله عبارت اول فقره اولی که دلالت میکنه بر اینکه نوم من شیطان بوده نه من الرحمن. حالا خود این عبارت اینکه نمتون به وادی شیطان توجیه اکثر نسبت به فرمایش مرموهای خوی اینه که ولو این عبارت خطاب به بقیه مردم هست که نوم شما در شما در وادی شیطان بله خوابیده اید، یعنی مورد تصرف شیطان قرار گرفته اید، ولی چون قبلش در بله قبلش حضرت به بلال فرموده بود که چرا اذان نگفتی، بیدار نکردی مردم را برای نماز صبح، بلال در جواب گفت ارغدنی الذی ارغدک الله، همونطور که شما هم خواب رفتید همونی که شما را به خواب برد مرا هم به خواب برد. با توجه به اینکه قبل بلال اینجور گفت و حضرت هم ردی از او که نکرده بود که همون حرف بلال را اعتراضی به او نکرده، رد نکرده، بعد که فرموده نمتون به باد شیطان، این معناش اینه که یعنی همون ارغدنی، همونی که بله همونطور که نوم شما من شیطان بوده، نوم صادر از من هم از شیطانه. ولو این عبارت پایین به تنهایی دلالت نداشته باشه، ولی با توجه به این که در قبل ارغاد و انامه در بلال به شخص واحدی نسبت داده شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم او را منع نکرده، رد نکرده، در ذیل که فرموده نمتون به باد شیطان، یعنی بالاخره این جا جای تصرف شیطان است، شیطان در همه تصرف کرده نذاشته ما نماز بخونیم. بله
همین رد حساب نمیشه.
نه در ادامه فرمود که
نه
بلاخته، بعد گفته به کره حال مقام و بعد قبلش داره به کره حال مقام، حضرت فرمود که از اینجا پاشیم بریم، اینجا وادی شیطانه. نه دیگه اینکه در مقابل اون نیست، نه این بعد جمله دیگه، نه در مقابل در قسمت اول، نه ردی نسبت اون نشده. این عبارت اول، این فقره اول
واو دیگه
بکر المقام، ولی بعد از اون که نگفته که بکر المقام، حضرت فرمود از اینجا پاشیم بریم دیگه. بعد این که به دنبال این به بلال فرموده بود، به بلال گفته بود، نسبت بلال گفته بود، نگفت به مردم خطاب کرد که پاشید بریم، نگفت به بلال، نگفت که حرف شما بد بود دیگه، ارغدنی غیر اینجور نبود. این بله این عبارت اول. عبارت فقره دوم در همین روایت عبدالله ابن سنان، اون قسمت اول هست به کره المقام. خب کره المقام حضرت در این عبارت هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بله کره مقام در اون وادی را، کره المقام در این وادی را. خب مرحومای خوبی فرموده که خب این عبارت نشوندنده اینه که در این عبارت میخواد بگه اینجا جای تصرف شیطانه، و الا اگر نوم انامه نبی من الله تبارک و تعالی لمصلحت بود برای اون جهت، لمازا کره المقام فی ذلک المکان، چرا این مکان چیزه؟ اگر اینجور نبود خب این جای در حقیقت تفضل بر مردم بود، جای بدی نبود که حضرت بخواد از اونجا عبور بکنه. خود این کره المقام هم نشوندنده اینه که این نوم در اینجا به تصرف من الشیطان اتفاق افتاده و این قابل التزام نیست. یدل علی فساده عقل و نقل، عقل و آیات و روایات. این دو تا تعبیر سوم هم اینه که در روایت ذکرا وارد شده که در روایت زراره که در ذکر نقل شده، حدیث 6 همین باب 31، در اونجا بله در ضمن اون روایت داره که فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قوموا فتحولوا عن مکانکم الذی اصابکم فیه الغفله. این مکانی که محل غفلت هست، محل بله محل غفلت، از این مقام پاشیم بریم دیگه، از اینجا بریم، از اینجا نمونیم در اینجا. وجه در حقیقت بقای در این مقام در این عبارت اینطور بیان شده که اینجا جای غفلت هست. خب این نشون میده که با توجه به اینکه قبلشم و بعدشم که این به سبب واحد هست، این نومی که اینجا اتفاق افتاد برای همه از باب غفلت هست، داخل در همون و ما انسانی و الا شیطان میشه دیگه.
امکان داره که مثلا اوائل اذان پیغمبر بلند شدن نمازشون رو خوندن؟
نداره خود در روای خلافی
نه. نداره اینجا چون نبوده کسی که خواهد نفل ازاد پیغمبر به اونا نسبت بگی شما شیطان شما رو
نه، قبلش در این بود که حضرت نماز صبحش رو خوندن فعاد نادی او ساعتن، بعد سر روایت این بود که حضرت خوابیده حتی ازاه و هر رو شم سم از طریقه سم سل در بعدش فرموده سم سل از صبح، نماز صبح فریضه رو بعد خوندن، فریضه رو قبل نخوندن. در خود متن روایت اینه دیگه، فرید نه اینکه فریضه رو خونده باشن، نه دیگه فرید اینکه اونی که تو روایت هست این نیست دیگه، اون از بیرون بخواید بفرمون دلیل دیگه. این پس این شاهد سوم، شاهد چهارمم، فقره چهارمم فرمودن در روایت دائم الاسلامه، بله که در روایت دائم الاسلام یه مطلب اضافه ای داره، تنه من هاذ الوادی الذی اصابتکم فیه هاذه الغفله فانکم بتم بواد شیطان. این جا جای تصرف شیطانه. حالا اینا تعبیراتی است که فقراتی است که از این فقرات استفاده میشه که مفاد مطابقی مدلول مطابقی این روایات نه تنها تحقق النوم عن الفریضه من رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، ولی بلکه بالاتر این نوم من الرحمن نبود، نوم من الشیطانه. حالا همونطور که گفته شد ولو بر این قسمت دوم که مدلول مطابقی این باشه که نوم رسول الله صلی الله علیه و سلم به تصرف شیطان هست، این قسمت دیگه بطلانش واضح لا اشکال در این هست، همه قبول دارن که این مطلب باطله. ولی اون قسمت قبلیش که اصل تحقق نوم من النبی هست، این هم قابل التزام نیست، به خاطر اینکه همون محذوری که در صحو النبی نسبت به موضوعات وجود داره، همون محذور اینجا وجود داره. منتها بله این که مرحوم شهید در ذکرا فرمودن که لم اقف علی رد لهذا الخبر من حیث توهم القطع فی الاسم، مرحوم صاحب حدائق جواب دادن از این تعبیر مرحوم شهید که بله در خصوص این مسئله، در خصوص این روایت اصحاب چیزی نگفتن، ولی همون مطالبی که در رد صحو النبی گفتن، همه اونهایی که در رد صحو النبی مطالب گفتن، همه اون حرف همه اونها به این برمیگرده، از جمله خود مرحوم شیخ مفید که در رد ادعای مرحوم صدوق بله رساله نوشته و در تسهیل اعتقاد این مطلب را آورده، اشاره به همین نوم النبی هم کرده، فرموده که بله عبارت مرحوم بله ثم العجب کل العجب، در عبارت حدائق من ثم العجب کل العجب من اصحابنا رضوان الله علیهم مع اجماعهم و اتفاقهم على عدم جواز صحو علی النبی صلی الله علیه و سلم حتی انهم لم ینقلوا الخلاف فی ذلک الا عن ابن بابوی و شیخه ابن الولید ولی همه اصحاب و قد تعنوا علیه ما فی ذلک و شنعوا علیه ما اتمت تشنی حتی صنفوا فی ذلک الرسائل و اکثر من الدلائل و منها رسالت شیخ المفید و ربما نسبت الى سید المرتضا و هیه اندی. حالا ایشون فهمونید مال سید، ممکن مال سید المرتضا باشه. و فیه ما یقضی من حل عجب من القطح فی ابن باوه فکیفه، خود مرمون صحابه داره اینجور فرمود، فکیفه تلق و حاضل اخبار بالقبول و اعتمد و علا ما فیها من المنقول فی مثل حاضل حکم المخالف لاعتقاده. پر صحابه داره میگه چرا اینا رد نکردن، ولی چطور اونجا نهت کردم، ولی یه عبارت میاره از مرحوم شیخ مفید که مرحوم شیخ مفید هم اشاره به همین جهت دارد. بله، فمن کلامهی فی تلک الرسال مشاره علی ما صورتو بل خبر المروی ایزن فی نوم النبی صلی اللہ علیه و سلم ان صلات صبح من جملت الخبر ان صحبهی فی الصلات. این هم این روایت هم قابل اخذ نیست. فانه من اخبار الاحاد التي لا توجب علما ولا عملا و من عمل عليه فعل الظن معتمد في ذلك بدون اليقين. حالا مقصود این که با توجه به این تعبیر با این عبارت مرحوم شیخ مفید در رساله، ولو اصحاب در خصوص این روایت چیزی نگفتن، ولی در نسبت به صحو النبی چون بله نشون دادن نظرشون را بیان کردن، تشنی کردن صدوق و شیخش را در این جهت، از همون مطالب میشه نفی کرد این روایت را در این قسمت که مفاد مطابقی این روایت که تحقق النوم من النبی هست، حتی اصل تحقق النوم من النبی قابل عقل نیست. و بله با اون چی که اصحاب در مورد صحو النبی برخورد کردن، با برخورد اصحاب در نسبت به صحو النبی معلوم میشه که این قسمت رو هم قبول ندارن. این که مرحوم شهید در ذکر را فرموده لا راد لین، این بخاطر این که ولو در خصوص این نگفتن، ولی اون مطلبی را که در صحو النبی گفتن شامل این مورد هم میشود. پس این مطلب اول و مقام اول که مدلول مطابقی این روایت، این روایات، روایت عبدالله ابن سنان، صحیح عبدالله ابن سنان و اون روایت زراره که در ذکر نقل شده قابل اخذ نیست، این قسمت معلومه چه مدلول مطابقی او اصل صدور نوم، اصل نوم، بله نوم عن الفریضه، این تحقق و نوم عن الفریضه از رسول الله باشد، چه تحقق نوم با تصرف شیطان باشه. حتی اگر اصل تحقق نوم من النبی هم باشد، این هم قابل التزام نیست. پس مفاد مطابقی این روایات قابل التزام نیست. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که حالا اگر این مفاد مطابقی قابل التزام بود، بله مفاد مطابقی قابل التزام بود، جمع بین این روایات با روایت، جمع بین این روایات با روایت یعقوب ابن شعیب چیه؟ همونطور که اشاره شد مرحوم حکیم فرموده که این مفاد را از این روایت استفاده می شود جواز و تنفل ممن علیه الفریضه، و این جواز و تنفل ثابت با این روایت عبدالله ابن سنان و روایت زلاره اگر جمع بشود با روایت یعقوب بن شعیب باید حمله بر رخصت بشه. ولی در کلام مرحوم آقای خویی فرمودن نه، اگر این روایت ما به مدلول، اگر این روایت قابل اخذ بود، اگر این روایت قابل اخذ بود در مقام جمع بین این روایت و روایت یعقوب بن شعیب، اون جمع مرحوم شیخ جمع صحیح است. اگر این روایت قابل اخذ بود، جمع بین روایت عبدالله بن سنان و روایت یعقوب بن شعیب همون جمع مرحوم شیخ میشه. چون در این روایت مورد این روایت جایی هست که حضرت نماز را به جماعت خوندن. خب به صورت طبیعی برای اینکه به مردمی که خواب موندن و به جماعت بخوان ملحق بشن، آماده بشن برای جماعت، اجتماعی برای جماعت پیدا کنن، یه وقت خاص یه وقتی میطلبد دیگه. خب در این مورد این روایت دلالت میکند بر جواز و تنفل لمن علیه فریضه قضاییه، و مورد هم موردی است که شخص منتظر جماعت هست. مورد این روایت اگر این باشد، حکم برای همه مردم از کجا استفاده میشه؟ اون به زمینه یک مقدمه دیگه هست که ملازمه بین بین حکم ثابت در اون مورد للنبی صلی الله علیه و آله و سلم و للمؤمنین در اون قضیه با جواز تنفل لسائر المؤمنین فی سائر الاعصار. این چون ملازمه اینجوری هست، پس این روایت که در مورد خودش دلالت کرد بر جواز لمن ینتظر الجماعه، از این فهمیده میشه که بقیه مواردی که شخص ینتظر الجماعه یجوز و تنفل لهو. خب از این روایت این مطلب استفاده میشه، جواز و تنفل لمن علیه الفریضت القضاییه استفاده میشه، ولی در خصوص این مورد با توجه به اینکه این روایت اطلاق نداره از جهت موردی، خاص در این مورد هست، با توجه به خصوصیت مورد ما نسبت بگیریم بین این روایت عبدالله ابن سنان با روایت یعقوب بن شعیب، نسبت اون خصوص مطلق دیگه، جمع میشه جمع عرفی، جمع با شاهد میشه، از جمع تبرعی خارج میشه. بله اگر این روایت به نحو مطلق بود، مثل روایت موثقه ابی بصیر بود که در روایت ابی بصیر اسمی از جماعت نبود، مطلق بود، اگه مثل روایت ابی بصیر بود، بله اونجا حکم به این جمع صحیح نبود، ولی با توجه به این خصوصیتی که در این روایت هست، این جمع عرفی میشه، جمع مرحوم شیخ، جمع صحیح میشه. منتها فرمودن اشکال اینه که این روایت قابل عکس نیستن، این روایت چون قابل عکس نیستن دیگه نوبت به جمع با اون روایات قبلی نمیرسد. و صلی الله علی محمد و آله. اون بحث مرحله بعدی که اگر از حیث مدلول مطابقی قابل عقص نبودن، آیا از نظر دلالت بر جواز تنفل قابل عقصن، این بحثش مونده.